جلسه هم به نام و یاد وجود مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی برقراره. این وجود ارزنده و ارزشمندی که ما قدر او رو نمیدانیم حقا و انصافا. ممتازاتی داره حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه و دیگر امامزادگان واجب و تعظیم و تکریمی که در جوار ایشون مدفون هستند، هم جناب امامزاده حمزه که برادر حضرت رضا علیه السلام اند و فرزند بلافصل موسی بن جعفر سلام الله علیه، چون بعضی از امامزاده ها نسبشون با واسطه به اهل بیت میرسه، اما جناب حمزه شخصیتی است که بی واسطه فرزند بلافصل وجود قدسی موسی بن جعفر صلوات الله علیه و قبل از حضرت عبدالعظیم در سرزمین ری و در این خطه مدفون بوده. و زیارت نامه ایشون رو هم که میخونید یکی از عباراتش اینه: یا من زاره سیدنا عبدالعظیم. اصلا این رو برای او افتخار نقل کردن، کسی که سید ما عبدالعظیم تو رو زیارت کرده. از این معلوم میشه که او قبل از وجود اقدس حضرت عبدالعظیم بوده و اونجا مدفون. همینطور امامزاده طاهر که او هم فرزند امام سجاد علیه السلامه، اما او چند واسطه داره، یعنی فرزند بلافصل امام سجاد علیه السلام نیست، از نوادگان امام سجاد که ایشون هم قبرشون مخفی بود. بعد از اینکه حضرت عبدالعظیم در این خطه دفن شدن اتفاقاتی افتاد و جنازه ایشون پیدا شد که این تو اینم تو زیارت نامه ایشون هم آمده که بعد از سالها و قرنها خدا جسد تو رو پیدا کرد، معلوم کرد. این تو زیارت نامه حضرت طاهر هم آمده. اما خب عمده اون نورانیت شهر ری و آستان مقدس ری به وجود اقدس حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله علیه، این شخصیت محدثی که غیر از فضای علمی و فضای اخلاقی یک امام شناس به تمام معناست. یعنی حضرت عبدالعظیم حسنی اگر حضرت عبدالعظیم شد به این واسطه است که اون مقابل امام معصوم علیه السلام خوب ادب کرده و از محضر ائمه علیه السلام جرعه های جام معرفت رو خوب نوشیده. دلیل این که این بزرگوار اینقدر عظمت داره اینه. خب میرسید محضر وجود اقدس جواد الائمه علیه السلام. اون زمان حضرت عبدالعظیم پیر مردی بود بالغ بر 70 سال سن. این پیر مرد 70 ساله زانو میزد محضر این طفل، حالا به ظاهر طفل 7 ساله 8 ساله، عقاید خودش رو عرضه میکرد. او عقایدش رو به 4 امام عرضه کرده و مهر تأیید از 4 امام معصوم داره، از حضرت رضا صلوات الله علیه تا از هادی و موسی بن جعفر البته. یعنی 4 امام رو درک کرده، محضر 4 امام رسیده و سوال کرده آقا من عقیدم راجب توحید اینه، عقیدم راجب نبوت اینه، راجب امامت قائل به امامت اینها هستم به این دلیل، نگاهم به مسئله توحید و معاد اینه، نگاهم نسبت به عدل الهی اینه، همه اعتقادات شماره اهل بیت گفته و اهل بیت هم گفتن که اینجاش درسته فرزن اینجاش غلطه. یعنی مهر تأیید داره از 4 امام، عنایت کنید، اما امام رو میشناسه. نمیگه من پیر مرد 70 ساله ام ولی جواد الائمه 7 سالشه. او این رو میفهمه که امام امامه ولو 7 سالش باشه. اون چه که جناب عبدالعظیم رو عبدالعظیم کرده ادب اوست در مقابل معصوم، معرفت اوست نسبت به امام، که ما این بحث روی مرتبه گذروندیم ایام عید غدیر. به قدر این مسئله امامت و امام شناسی مسئله مهمی است که پیغمبر اکرم می‌فرماید اگر کسی بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. او امام شناسه لذا عاقله، لذا عظمت داره و دو وقت شخصیتی است که میگن زیارت او با زیارت سید الشهدا علیه السلام قرابت داره. او کسی که زیارت حضرت عبدالعظیم میره که انا زیارت کربلای امام حسین. السلام علیک یا ابوالقاسم ابن السبت المنتجب المجتبا، یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا یرتجا. اون کم مقامیه؟ این شخصیت عظیمی که هم خودش کریمه هم ابن الکریمه، فرزند امام مجتبی، نوه امام مجتبی است و هم خودش دارای کرامته. شما هم اینو عرض بکنم، خیالم نکنید که حالا یه کسی مثل حضرت سید الکریم علیه السلام کم مقام داره، علی اعوذ بالله. یا مثلا او به اندازه مثلا عرض به حضور شما که حالا ما بریم بگیم یا حضرت عبدالعظیم مثلا از ما شفاعت بکن، نه اینجور نیست. شفاعت مختص به 14 نفره و مثلا ما باید بریم محضر امیرالمومنین و زهرای مرضی از اینها طلب شفاعت بکنیم. حالا حضرت عبدالعظیم که مثلا نمیتونه ما رو شفاعت بکنه، این نگاه غلطیه. این خانواده، حالا بله مقام حضرت عبدالعظیم حسنی به مقام معصوم قطعا نمیرسه، اما کار ما رو خیلی راحت میتونه را بیندازه، خیلی راحت میتونه کار ما رو را بندازه. در مقامات فاطمه معصومه سلام الله علیها که هفته آینده سه‌شنبه شهادت هست معصومه سلام الله علیها، هفته بعد شب شهادت هست معصومه است، در مقامات حضرت معصومه سلام الله علیها شما نگاه بکنید این وجود مبارکه. تازه ما او رو معصوم تکوینی هم نمیدونیم، یعنی معصوم 14 نفر ما داریم، الباقی همه معصوم تشریعی هن. مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل وجود اقدس حضرت زینب کبری، مثل حضرت معصوم سلام الله علیهم اجمعین، اینا همه معصوم تشریعی هن. یعنی معصوم تکوینی نیستن، یه پله اسمتشون پایین تر از اسمت 14 معصومه. میرزای قومی میره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، طلبه‌ای به میرزای قومی رسید، گفت میرزای قومی تو که میری حرم حضرت معصومه، از حضرت معصومه بخواه ما رو شفاعت کنه. میرزا شروع کرد خندیدن، آقا مثلا من حرف خنده‌داری زدم شما میخندید؟ ایشون فرمودن حضرت معصومه شفاعت شما اهل قم، ری و تهران رو به من میرزای قومی واگذار کرده. شما میگی برو حضرت معصومه برای ما شفاعت بخواه، او شفیعه ما بشه؟ مقامش خیلی بالاتر از یه حرفاست. حالا وقتی میرزای قمی که یک عالمه، شاگرد در این مکتبه، با یک کسی مثل حضرت عبدالعظیم حسنی که منتسب به این خاندانه، مؤید به تأییدات این خانواده است، خیلی فرق میکنه. از ما توقع میره حداقل هفته یه بار بریم زیارت حضرت عبدالعظیم رو بیاریم، خب ولی نمی کنیم، یه بیمعرفتی ماست، این بیمعرفتی ماست. حالا چقدر روایت وجود داره در ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم، و چقدر عظمت داره زیارت این آقا. خود شهر ری چه قداستی داره، و این هم بوده، از قدیم هم بوده. قوم هم اینجوریه ها، یعنی اینطور نیست که این مشهد مشرفه مثلا بعد از دفن حضرت معصومه مثلا شریف، نه، قوم از زمان پیغمبر اکرم شرافت داشت، ری همینطور بوده. اینها از مکانهایی هستند که از ابتداء خلقت شرافت داشتن، این شرافت ها به واسطه دفن این اولیاء الهی زیاد شده، چند برابر شده، چند صد برابر شده. حضور در اون مکان خودش گره گشاست، آدمی خودشو عادت بده بره محضر اینها رو درک بکنه، کنار اینها باشه. فردا از ما سوال میکنن این سوره مبارکه تکاثر، سوره خیلی زیبایی، حالا اگه من بخوام راجع به شأن نزول این سوره، آیات این سوره حرف بزنم، بحث اطاله پیدا میکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلم، ما مشغول مالندوزی هستید تا اون وقتی که قبرها رو زیارت بکنید. بعدن میفهم که الله سوف تعلم، این جوری هم نیست. ثم کلا سوف تعلم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی مراتب میره بالا، یه چیزای دیگری رو میبینید. بعد همین جور که مراتبتون بالا میره، آیه آخر میفرماید ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. یکی از چیزایی که اونجا از شما سوال خواهند کرد، از نعمتهای شما سوال میکنن. ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، فردا از نعماتی که خدا به شما داده سوال میکنه. خب نعمت که حالا امیدواریم که حالا همه اینو بفهمن دیگه، چون فرمود نعمتان مجهولتان صحت و الامان. دو تا نعمته که قدرش مجهوله، کسی قدر نمیدونه اینها رو تا وقتی که از بین بره. یکی سلامتیست، یکی امنیته. آدمی تا سالم شکر صحتش رو به جا نمیاره، تا محل زندگیش و کشورش و مملکتش امنه شکر این امنیت رو به جا نمیاره. اما تا یه گوش درد بگیره، یه چشم درد بگیره، یه سرماخوردگی بگیره، اقل مریضی ها رو بگیره، حالا چه به اکثر، اقل مریضی ها رو بگیره، یاد خدا میفته، تازه میفهمه که عجب نعمتی داشت. نمیدونم تا حالا اتفاق افتاده براتون یا نه، این گوشتون بگیره، یکی از گوشاتون مسدود بشه، آب هر علتی. من در هفته گذشته 5 روز این گوش چپم گرفته بود. بقول آقا اشکال فندی، یعنی حرف که میزدیم صدا میپیچید تو سرمون، شما از یه طرف صدا میاد از این طرف، بعد نمیدونم الان تا حالا تجربه کردید یا نه، یه گوش ساده، یه منفذ خیلی مثلا کوچیکی هم داره، این منفذ گرفته، صدا به سختی ازش شنیده میشه. همین زندگی آدمو مختل میکنه، همین منفذ اگر بگیره زندگی آدم مختل میشه. 4-5 روز آدمی از فکر میفته، آدم رو کلافه میکنه، قدرشو که نمیدونی. اومد محضر امام صادق علیه السلام گله کرد، آقا اوضاع زندگی اینطوریه اینطوریه. حضرت شروع کردن فرمودن این همه نعمت داری، تا حالا شده به این نعمت ها فکر بکنی؟ خدا به تو عشق داده، خب این عشق که فقط گریه کردن و عشق ریختن و اظهار عرض به حضور شما شوق و اظهار دلتنگی و اظهار غم و غصه که نیست که. خدا قدرت پلک زدن به شما داده، شما هر مرتبه که پلک میزنی یه لایه از عشق رو سطح چشمتون قرار میگیره، این چشم رو خیس میکنه که چشم خشک نشه. لذا بعضی وقتی یه مقداری پلک زدنشون ضعیف میشه، عضلات پلکشون از کار میفته، کمتر میتونن پلک بزنن، یا عشق چشمشون کم میشه، مراجعه که به دکتر میکنن قطره عشق مصنوعی بهشون میده که فضای چشم رو تر کنه. 6 ساعت یه بار 8 ساعت یه بار شما 2 قطره از این بریز که چشم تر بشه. ببینید خب این نعمته، شما این نعمت رو دیدی؟ بزاق دهان شما میزان داره، به یه اندازه ترشح میشه، اگر بیش از اندازه ترشح بشه این بزاق جاری میشه، اگر کم ترشح بشه در مزق غذا و در جویدن غذا نمیتونه شما رو کمک بکنه. این نعمتیست که ما بهش فکر کردیم؟ نه. کلیه ها، روده ها، همه اینها عرض به حضور شما وظیفه ای دارن وظیفه شون رو انجام میدن. خب تو به این که به این نعمت ها فکر نکردی، شکرش هم که به جا نمیاری. امنیت همینطور، شما کشور جنگ زده برید، هر لحظه ای منتظرن که یه جایی رو بزنن، یه منطقه، تو این همین کشور کشور جنگ زده ای بود، اونایی که یادشون، هر روزی منتظر بودن که یه جا رو بزنن، هر روزی که صدای آژیر بلند میشد همه میرفتن سراغ پناهگاه ها. یعنی زندگی مختل بود، اما تا امنیت از بین میره آدم یاد امنیت میفته. حالا نعمت هم که محصور در صحت و امنیت و خانواده خوب و روزی خوردن و اینا نیست، این ولایت نعمته. چقدر ما شکر نعمت ولایت رو به جا میاریم؟ این حضرت عبدالعظیمی که کنار گوش ماست نعمته. شکر این نعمت یعنی این که ما ماهی یه بار، هفته یه بار بریم اونجا، یه سری بزنیم، یه زیارتی بکنیم. خب حسن همجواری و همسایگی اقتضاش اینه، ما بریم یه سری واسه عبدالعظیم هم بزنیم و بیایم.
این نعمته. فردا من و شما میگن آقا شما نرفتی، این نعمت رو ما بهت دادیم استفاده نکردی، جوانی رو بهت دادیم از جوانی استفاده نکردی. این نعمت هاییست که خدای تعالی و من و شما عنایت کرده، ولی متاسفانه ما ازش غافلیم. همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین نعمت ها، کلمات نورانی اهل بیت، این نسخه است دیگه. من یه جمله بگم عرضم رو جمع کنم، به اندازه حرف زدم میشه، بیش از اینم نه شما حوصلتون میکشه نه وقت به من اجازه میده. آدمی اول باید بفهمه که مریضه، یعنی 4 تا مرحله داره که آدم خودشو درمان کنه دیگه. یکی شناخت مرضه، یعنی ما بفهمیم که کجای بدنمون اشکال فنی داره، بدونیم که کجا مشکل داره. بعد شناسایی طبیبه، باید بریم یه پزشک حاضری رو پیدا بکنیم که او ما رو معاینه بکنه. مرحله سوم نسخه گرفتن از طبیبه. مرحله چهارم التزام عملی به نسخه طبیب. یعنی اول شما میفهمی مریضی، بعد دنبال دکتر میگردی، دکتر خوب که پیدا کردی میری ازش نسخه میگیری، اون نسخه هم داروخونه تهیه میکنی استفاده میکنی، خوب میشی. با عمدتا تو مرحله اول و دومی یا نمیدونیم مریضیم، اینا که هیچی، یا میدونیم مریضیم دکتر رو نمیشناسیم، اینم هیچی، اینجا نیست. ما هم میدانیم که امراض بسیاری داریم، همین که میدانیم غیر از اهل بیت و امیرالمؤمنین و فرزندانشون علیهم السلام کسی نمیتونه ما رو خوب کنه. یعنی بهترین اطباء عالم علی و بچه های علی علیهم السلام، درسته؟ اینم میدونیم، نسخه هم از اینا گرفتیم. آقای نهج البلاغه امیرالمؤمنین نسخه امیرالمؤمنین دیگه، این همه کتاب روایی و حدیثی نسخه اهل بیته، ولی تو مرحله چهارم ما گیریم، یعنی ما به نسخه عمل. کما اینکه آقا رفته فرزند برای سرماخوردگی ساده رفته پیش طبیب، طبیب برای اون نسخه نوشته، 2 آنتی بیوتیک نوشته، 4 تقویتی نوشته، 2 قرص و دارو و شربت، آقام نسخه رو گرفته و میاره منزل به خانمش میگه خانم دکتره عجب نسخه ای نوشته، نسخه رو میذاره لب تاخچه. آدم خوب میشه؟ آدم خله، ضعف عقل داره. تو که مریضی رفتی دکتر نسخه هم گرفتی، دارو رو باید بخوری. آقا ما روحمون مریضه، درسته؟ طبیب روح ما علی ابن ابی طالبه، نسخه هم که نهج البلاغه است، ما نسخه رو تهیه کردیم گذاشتیم رو تاخچه خاک میخوره و این نسخه عمل نمی کنی. حالا باز خوش به حال اون کسی که این نسخه رو باز میکنه، هر از شنگاه یه دور میخونه، حالا عمل کردنش هم پیشگش، هر از شنگاه این نسخه رو میخونه، میگه آن دارو اینه، خیلی خوب، حالا وقت فرصت کردم دارو رو میخورم. ما حداقل فردا میگه آقا من یه دور از رو نسخه امیرالمؤمنین خوندم. قرآن شفاءه و ننزل من القرآن ما هو شفاء. ببینید عباراتش خیلی دقیقه، میگه ما به این به وسیله این قرآن هر چیزی که شفاست نازل کردیم، ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، هر چیزی که شفاست، هر چیزی که رحمت برای مؤمنین، ما به وسیله این قرآن نازل کردیم. ولا یزید الظالمین الا خسارا، بر ظالمین هم چیزی جز خسارت زیاد نمیشه. زا التزام داشته باشید هم به نهج البلاغه، قائم به بنده هم نباشه، فرزند فردا ممکنه ما بمیریم نباشیم، نهج البلاغه رو، درس نهج البلاغه، جلسه نهج البلاغه رو اینجا ترک نکنید، تو این خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، تو این حسینیه امیرالمؤمنین و جلسه امیرالمؤمنین، کلام امیرالمؤمنین بگذارید جاری و ساری بماند. ان شاء الله همین دستگیر ما باشه و نور شب اول قبر ما و ایام برزخ و قیامت ما باشه. خب بس باشه از من. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبنتيها والسر المستودع فيها يا الله.